سلام، حال
خوبی
شما؟
جناب سجادزاده، سلامتی انشالله.
ممنون.
چه کار
شما
میکنید با
خوبید؟
زحمات ما؟
سلامت باشید.
محبت دارید، سلامت باشید انشالله. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم، سلامت باشید. اگر امکانش باشه من چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم استاد.
خواهش میکنم، حسن خدمتتون.
سلامت باشید انشالله. با توجه به نظرات کارشناسی شما در حوزه شهر، این بار مزاحمتون شدم در خصوص جایگاه زیبایی و منظر شهری در زندگی مردم و وضعیت این فضا در همدان گفتگوی رو داشته باشیم. هر آنچه که لازم هست اشاره بفرمایید. اگر بین صحبت های شما در بخش های مختلف میخوام تبیین بفرمایید این جایگاه زیبایی و منظر شهری رو در زندگی مردم و وضعیتی که در واقع انتظار میره در شهری مثل همدان وجود داشته باشه و فضایی که فعلا وجود داره و کم و کاستی هایی که در این عرصه هست. هستم خدمتتون جناب سجادزاده، بفرمایید. بزرگوارید.
متشکرم. عرضم بزرگتون، تو این بحث سیما و منظر، خب یکی از ابعاد بسیار مهم در حوزه مسائل شهری هستش. واقعیت اینه که اولین قدم و یا مهمترین قدمی که ما مدیریت شهری بایستی تو این عرصه به اصطلاح دنبال کنه، که متاسفانه فکر میکنم کوتاهی زیادی هم شده، تدوین سند راهبردی سیما و منظر شهری شهر همدانه. اینو به این دلیل میگم چون تا الان ما هر بیننده و هر شهروندی وقتی که در فضاهای شهری همدان قدم میزنه، ما با یه نوعی سلیقه گرایی و در واقع یک چیزایی به اصطلاح مندرآوردی هر بنایی ساز خودش رو میزنه.
بله.
مثلا نماهای رومی، ساختمانهای بلند مرتبه بی هویت، نماهای بی هویت، توده گذاری، پرخالی فضاها، تراکم، همه اینها از یک نوع اختشاشات بصری رنج میبره که علتش هم همون فقدان سند سیما منظره. یعنی ما بایستی در این حوزه کارفرماهامون، سازندگانمون، شهروندانمون یک اصول و یک ضوابط مشخصی براشون تدوین نکردیم.
بله.
و به یه شکلی میشه گفت به حال خودشون رهاشون کردیم. هر کی هر جوری دوست داره با هر سلیقه‌ای میتونه ساختمون بسازه، با هر نمایی، با هر کلاژی و برچسبی.
بله.
از این نظرم که حالا در صورت در حوزه سیما و منظرم دو بُعد اساسیه. یکی سیمای شهر که همون کالبد و عینیتی که ما با فضاهای شهری برخورد میکنیم، و یکی هم منظر شهره. منظر شهر بیش از اون که عینی باشه ذهنیه.
بله.
یعنی برمیگرده به رویدادها، حوادث و خاطراتی که هر شهروندی پس از ادراک شهر در ذهنش میمونه. مثلا ما وقتی که آرامگاه بوعلی، آرامگاه بابا طاهر و بسیاری بناهای زیبایی که در همدان وجود داره، ما میبینیم در خاطره حتی کسانی که میان از همدان بازدید میکنن این میمونه، در حالی که ما بعضی از فضاها رو داریم که اینا خاطرات خوبی ایجاد نمیکنن. مثلا فرض کنید شما نگاه کنید همین مجموعه عین‌القضات که هر کسی با این پدیده برخورد میکنه، برام سواله که این معماری بی هویت چرا اینجوری ساخته شده.
بله.
و یا نمونه های شبیه این که کم نداریم.
بله.
نکته دیگر هم که وجود داره اینه که ما بحث سیما و منظر رو باید در یک قواعد پهنه بندی ببینیم.
بله.
یعنی قواعد سیما و منظر ما به خصوص برای بافت های تاریخی بایستی متفاوت باشه، به خصوص در رینگ اول برای سایر بافت ها.
بله.
منظورم اینه که ما همیشه وقتی که خونه های همدان رو نگاه میکنیم، مثلا استفاده از سنگ دیویل یا مقبره بوعلی رو نگاه میکنه، آرامگاه بوعلی رو استفاده از سنگ گرانیت همدان یا سنگ خارا، دوتا متریال و به علاوه آجرهای بهمنی، یعنی سه تا از متریال های مهم بوده که در گذشته در ساختمان سازی و در معماری گذشته همدان استفاده میکردن. ولی متاسفانه امروز نماهای شیشه‌ای، نماهای آلومینیومی و بدتر از اون نماهای رومی اومده جایگزین این در واقع مصالح خیلی فاخر طبیعی و بومی و با دوامی بود که ما در گذشته ازش استفاده میکردیم.
بله.
لذا من فکر میکنم در منظر کلی بایستی بحث سیلوات شهری و خط آسمان شهری مورد ملاحظه قرار بگیره تا میرسه به مسائل جزئی که بحث مصالح و جزئیات بام و جزئیات عناصر سازه‌ای هستش که ما در فضا استفاده میکنیم. در هر صورت تمام این مواردی که خدمتتون عرض کردم بایستی در قالب یه سند مدون بشه، دستورالعمل بشه، که واقعیت اینه که ما سیمای شهریمون دچار این مسائل نشه. شما نگاه کنید در کشورهای دنیا حتی یه ساختمانی وقتی که میخوان احداث کنن، نمای پیشنهادیش ولو اینکه نمای خوبی هم باشه فقط به خود اون بنا بر نمیگرده، به بناهای اطرافش، محیط اطرافش، حتی از نظر تناسبات اندازه بازشوها، ارتفاع، تراکم، مساله، کاملا باید یه کوچه، یه خیابان، یه محور، یه همنوایی و یک به اصطلاح ملودی خاصی رو در طراحی نماهاش مد نظر باشه.
بله.
نکته دیگه هم که من میخوام اینجا عرض کنم بحث نمای پنجمه که خیلی ما دیگه متاسفانه ازش کاملا غفلت کردیم و اون هم توجه به پشت بام ها هستش. ببینید امروزه پشت بام های ما هم بخشی از نماهای شهریه که شما میبینید در کشورهای توسعه یافته با پدیده هایی مثل روف گاردن یا این که اصلا خود پشت بام هم دیگه نقش حیات خونه ها و حیات آپارتمان ها رو بازی میکنه. ما نباید پشت باممون رو رها کنیم. مثلا امروز متاسفانه میبینیم با ایزوبام و شبیه اینها پشت بام ها رو در واقع ساماندهی میکنن. یا حتی مسئله بعدی تاسیسات شهریه،
بله.
کانال های کولرها، دیش های ماهواره و خیلی از تاسیسات زننده شهری امروز ما میبینیم در بدنها و یا پشت بام های شهری استفاده میشه که اینم خودش یک نقش بسیار مخربی رو داره.
بله.
یا در حوزه تابلوها و بیلبوردهای شهری هم همینطور. ما امروز شاهد هستیم که متاسفانه به خصوص اتفاقا سازمان های دولتی،
بله.
هر جوری دلشون میخواد با هر رنگی، با هر اندازه‌ای، با هر تناسبی و در هر مکانی تابلوهاشون رو نصب میکنن و هیچ دو تا تابلوی هم با هم یک همنوایی مشخصی نداره. این هم یک مسئله که بازم میگم در قالب اون سند میشه راجع به همین ها این مسائل رو در واقع بررسی کرد و پیشنهاد داد.
بله جناب سجاده، تو حوزه فضای در واقع فضای سبز و روی کردی که انتظار میره این مهم تو فضای منظر شهری داشته باشه و در این حال فضایی که برای ساختمان‌های تجاری میبایست در نظر گرفته بشه، چون الان انواع مختلف ما سازه ها رو میبینیم تو فضای تجاری با عناوین مختلف و رویکردهای مختلف حوزه شهرسازی، در این ارتباط روی نظر شما چی هست؟
والا یکی از مسائلی که مطرحه بحث جداره سبز،
بله.
و فضای سبز. البته حالا اون هم بایستی ملاحظات اقلیمی شو در نظر بگیریم، چون همیدان،
بله.
از یک اقلیم سردی نسبتا برخورداره نمیشه، چون بعضی دوستان میگن اصلا کلا جداره سبز نباید در همیدان استفاده. نه اینجوری نیست، اینها،
بله.
دیتیل های خاص خودشو داره، ملاحظات خاص خودشو داره،
بله.
ولی به هر صورت به خصوص در ساختمان های دولتی و به خصوص در آسمان خراش ها یا برج‌های شهری،
بله.
امروز خب یکی از مسائل بسیار مهم بحث سیو انرژی و برخورداری از انرژی‌های سبز و طبیعی هستش.
بله.
لذا در این حوزه ما بحث هم بام سبز و هم جداره سبز رو میتونیم در دستورالعمل قرار بدیم. شما الان نگاه کنید مثلا برجی مثل برج زاگرس،
بله.
که با یک واقعا پیکره خیلی نامتوازن و ناموزون و با یک نمای بسیار زننده امروز طراحی،
بله.
شده. واقعا اگه این برج با روی کرده جداره سبز طراحی میکردن چقدر میتونه زیبایی خاصی رو در اون محیط به وجود بیاره.
بله.
بنابراین جداره های سبز هم نقش پایداری و ذخیره انرژی و در واقع بهره‌گیری از طبیعت رو و سازگاری با طبیعت رو بیشتر بالا میبره، هم بنای حسی و حذر بصری رو افزایش میده و اینکه واقعا ما همدان رو الان سبز شده به عنوان شهر سبز پایدار،
بله.
یا اولین شهر سبز پایدار، واقعا این شعار یا این لگویی که برای همدان دیده شده باید در پیکره بندی فضاهای شهری همدان دیده بشه،
بله.
فقط شعار نیست. حالا البته ما وقتی که معماری نکوچه های قدیمی همدان هم نگاه میکنیم میبینیم که مثلا خود این آرایش فضای سبز اتفاقا چقدر با بدنه ها و دیوارهای کوچه های قدیم مثل کوچه ذوالریاستین، حالا در قالب پرچین های سبز، در قالب داربستای سبز، در قالب درختان سبز وجود داشته.
بله.
حتی ما الگوی محلات قدیمیمون رو بهش میگیم چمن، یعنی فضاهای سبز حضورشون در فضاهای شهری خیلی پررنگ بوده. ولی متاسفانه امروزه همونطوری که عرض کردم نماهای خشک و کسالت آور و منزوی اومده جای این نماهایی که میتونه واقعا خیلی بهتر دیده و طراحی بشه که خودش هم باعث توسعه فضای سبز میشه و به عنوان شهر سبز ما میتونیم همدان رو قلمداد کنیم،
بله.
در نظر گرفته بشه.
بله، دست شما درد نکنه، ممنونم. باز هم اگر نکته ای هست که بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید، ممنون میشم.
والا همونطور که عرض کردم ما سازمان‌های مختلفی در بحث فضای سبز داریم،
بله.
ولی متاسفانه اینها هیچ کدوم همشون موازی‌کاری دارن میکنن،
بله.
و اگه واقعا عزم همین سازمان‌ها در جاهای مختلف به اصطلاح جذب این بشه که یک سند سیما و منظر رو برای همدان تدوین و تهیه کنن، و اجرا هم بشه، از خیلی از این سلیقه گرایی هایی که ما متاسفانه امروز شاهد هستیم پرهیز میشه.
فقط یه نکته در واقع خاطرم اومد که بپرسم ازتون. الان فضای سبز ما محدود شده به کاشت یه نوع از زرشک تزئینی و در واقع چند نوع در واقع روز سفید و فضای اینچنینی، و فقط فضای جلوی در شهرداری هست که انواع گل و گیاهای رنگی رو میشه توش مشاهده کرد. در ارتباط نظرتون چی هست و در واقع گلای مندی شهروندان رو چطور باید پاسخ داد به این فضا؟
والا تو این زمینه که درد زیاده. ببینید الان ما در قانون گسترش فضای سبز به صراحت داریم که شهرداری و خدمات شهری شهرداری موظف نسبت به نگهداری تمام فضاهای سبز و حتی باغات داخل شهر که ما الان هر روز داریم میبینیم، حتی به اینا آب بده، نگهداریشون کنه، ولی اینکه مالکش هم مثلا فوت کرده باشه یا مالکش هم ایران نباشه که بعدش اگه مالک پیدا شد پولش ازش بگیره. متاسفانه ما هر روز شاهد هستیم. ببینید الان ما مثلا داریم میگیم آقا چه داره سبز و نماهای سبز و به قول شما فلان گل، ما وقتی که الان داریم اینا چیزای نمیگم مهمی نیستن، ولی وقتی که مهمتر از اون ما داریم تیشه به ریشه طبیعت و اطراف شهرمون میزنیم. شما نگاه کنید در خیلی از پروژه‌هایی که الان داریم در مثلا بلوار ارم میبینیم یا در مسجد گنجنامه میبینیم یا خیلی از کریدورهای سبز، هکتاری و نمیدونم ده ها هکتاری داریم از بین میبریم، باغات داخل شهرمون که اکسیژن شهر هستن و فضای اصلی و طبیعی شهر هستن داریم از بین میبریم. ولی یه نکته من اینجا خواستم خدمتتون عرض کنم. ببینید الان یکی از مسائلی که من همیشه به دوستان، چون در آستانه روز درختکاری هم هست، این مال آستانه البته یک ماه خوردی
بله دیگه نزدیک هست، از همین الان بخوان شروع بکنن.
دوستان شهر داریم میگن آقا ما هر جا بخوام درختی یا فضای سبزی بکاریم از نظر مسائل آبیاری آب کم مشکل داریم.
بله.
من خدمتتون عرض کردم، گفتم ببینید شما 5 6 تا روددره ما تو همدان داریم.
بله.
و که هر کدومشون هم ده ها شاخه دارن تو شهر.
بله.
اتفاقا زیر این روددره ها علاوه بر اینکه ممکنه یا کانال کشی شده باشه یا سرشو پوشونده باشه یا به هر دلیل، اینجا اتفاقا چون در طول سال همیشه نمناکی داره، همیشه آب عبور کرده، بهترین فرصتی که شما روز درختکاری یا هر فرصتی که می‌دارین بیاین از بالای شهر، یعنی از دامنه‌های شمالی الوند تا حتی جنوب شهر که میره شمال شهر که میشه نزدیک فرودگاه. ما این مسیرها رو کاملا مطالعه کردیم، شناسایی کردیم، درختکاری رو بیاین توی مسیرها درخت بکاریم که هم در واقع دوام آوریش بیشتر میشه، هم حفظ میشه، هم ساخت و سازهای بی رویه رو جلوگیری میکنه و خیلی مسائل دیگه. و اتفاقا وقتی نقشه های قدیم شهر همدان رو نگاه میکنیم میبینیم دقیقا این همه مسیرهای سبز و کریدورهای سبز شهر ما بودن.
بله.
یا حتی پارک های جیبی سبز یا پوکت پارک ها رو ما میتونیم یا پیاده‌راه‌های جیبی حتی.
بله.
در این مسیرها طراحی کنیم. اینقدر نقاط و کانون های زیادی شناسایی شدن توی مسیرها که واقعا فقط یه زحمت کاشت درخت رو فقط میخواد.
بله.
وگرنه حتی نگهداری و آبیاریش هم خیلی مسئله نیست.
بله.
ولی خب این متاسفانه این همت عالی میخواد که ما هم بزن متاسفانه در مدیریت شهری و بخصوص شهرداری ها نمیبینیم و خیلی فاصله داریم تا اینکه این دوستان رو واقعا ترغیب کنیم به اینکه خیلی کارهایی میشه تو این زمینه انجام داد که دوستان دفلت کردن.
بله دست شما درد نکن استاد، ممنونم، باز هم تشکر میکنم بابت زحماتی که بنده به شما میدم و وقت و بی وقت مزاحمتون میشم.
متشکرم،
سلامت باشید، خرسند شدم استاد، امری با بنده ندارید، خدا نگهدار شما باشه، خدا حافظ.